هفته آذر 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به دلالت این صحیحه ثالثه بر استصحاب. این صحیحه ثالثه اگر بخواهد دال بر استصحاب باشد، پر واضح هست که اون جمله آخر یا نزدیک به آخر، ولا ینقض الیقین بالشک، یا ولا تنقض حالا الیقین بالشک، لا ینقض الیقین بالشک، ولا یدخل الشک فی الیقین، فلا يخلط احدهما بالآخر. اینا داله بر استصحاب میتوند باشه. نقض یقین به شک نکن و نقض یقین به شک نمیشود و شک داخل در یقین نمیشود و یکی از این دوتا به دیگری خلط نمی شود. لکنه ینقض الشک بالیقین، یا ینقض الشک بالیقین. شک بله به یقین نقض میشه، عکسش شک و نقضش. و یتم علی الیقین، و بناد رو بر یقین بگذار. این کلمات می تواند دال بر استصحاب باشد. حالا آیا اینا دال بر استصحاب است یا اینکه احتمالات دیگری هم در این کلماتی که در آخر حدیث هست می رود؟ یعنی بفرمایید این جمله لا ینقض الیقین به شک، یقین به شک نقض نمی شود، لا ینقض الیقین به شک، آیا این استصحاب است یا محتملات دیگری هم دارد؟ ظاهر این است که احتمالات دیگری هم در مورد این جمله وجود دارد. این احتمالات رو با هم بررسی میکنیم، ببینیم که کدوم یکی از این احتمالات ازهر است و قوی تر است. احتمال اول، این که همین جمله و هاکذا عبارتهای بعدیش لا یدخل الشک بالیقین و لا یخلط احدهما بالآخر، سلام علیکم، شک رو وارد یقین نکن، یکیش رو به دیگری خلط نشود. یه احتمال همین دلالت بر استصحاب است، به این که ما در مورد عدد رکعات صلاتی استصحاب جاری کنیم. این یه احتمال، یعنی مثلا در شک بین 3 و 4 اصل این است که خب 3 تا رو که خونده ای، 4 مشکوکه که آیا خونده ای یا نخونده ای، بنابراین 3 تایی رو که خونده ای بنا بگذار بر 3 و 4 را شک داری خوندی، بگو اصل این است که نخونده. بنابراین این یه احتمال که استصحاب رو میخواد بگرد و این استصحاب در شکوک صلاتی هم جاری میشود. خب این باشد میشد یه رد بر عامه، چون توجه دارید که بفرمایید یه قول از عامم داشتیم که بنا رو بر اکثر بگذار، لکن فرقش با قول شیعه این بود که ما میگم تدارک کن اون مشکوک و فیه را به یه صلات احتیاطی. عامه دیگه تدارک رو لازم نمیدانند، یعنی بنا بذار بر اکثر خلاص کن تمام. خب این روایت اگر اینجور معنا کنیم رد بر این قول عامه میشد. هاکذا یه قول دیگه در عامه بود که قائل به بطلان بودن، میگفتن وقتی شک کردی نمازت باطل، باید عادل کن. خب این باز رد بر قول به بطلان هم میشد. بنابراین اگر اینجور معنا کنیم دوتا از اقوال عامه رو رد میکنند. خب این یه احتمال. بناهن علا این احتمال داله بر استصحاب سلام با جمله لایت خلش شک و فل یقینم که بعدش میاد، یعنی این که با شک معامله یقین نکن. شک شکه. چرا؟ به خاطر اینکه شک کاشفیت ندارد. بنابراین با شک معامله یقین نکن. این یک احتمال. بناهن علا این احتمال بله دال بر استصحاب هست. احتمال دوم خب میگم دیگه حالا الان عرض روایت صحیح هزاره بود که بله بله آخرش این داستان رو بود شکوک صلاتی این آخرش. احتمال دوم این است که مراد از این که می فرماید که نقض نکن یقین رو به شک، یا یقین به شک نقض نمی شود، این احتمال یعنی این که چون نسبت به صدری که دارد، یعنی رکعتهای مشکوک رو در رکعات متیقن داخل نکن، یعنی باز بنا دوبار بر عقل که متیقن است و رکعات مشکوک را بیار، نه بنا بگذار بر عقل. ببینید سه تا مثلا شک سه و چهاره، چهار مشکوک خونده ای یا نه، چاری که مشکوک خونده ای رو داخل در اون سه تا یقینی نکن. اون سه تا یقینی سر جاش خیلی خوب، و رکعات مشکوک رو اتیان کن لکن منفصلتن اتیان کن، که این همین میشه قول ماشیه. رکعات مشکوک رو اتیان بکن راکن رکعات مشکوک رو با صلات احتیاطی منفصلتن اتیان میکن. شواهدی هم گفتیم جلسه پیش برای این اقامه میکنن، از جمله این که میفرماید که اون دو رکعت بعدی رو به فاتحه الکتاب بخون، که البته این شواهد رو جلسه قبل ما اشکال کرد. بنابراین اینم یه احتمال. خب رو این احتمال دوم داله بر استصحاب نیست، نمیگد قصه قصه استصحاب، میگد رکعات مشکوکه رو داخل در رکعات متیقنه نکن و متیقنه سر جاش اتیان کن به رکعات مشکوک لکن منفصلتن. این معنا با قول شیعه نسبت به شکوک صلاتی درست دارد. ولی قرینه ای بر این معنا در روایت اگرچه قرائنی گفتن لکن قرائن رو اشکال کرد. رو این عرض کردم احتمال داله بر استصحاب دیگه نیست و اینم یه احتماله، ولی این احتمال مناقشش این است که خلاف ظاهره. آخه ظاهر این روایت کجا دارد اتیان بناد بگذار بر اکثر و بعد رکعات مشکوکه را منفصلتن بیار؟ ظهور روایت این نبود. بنابراین این احتمال خلاف ظاهر روایته و البته داله بر استصحابم نیست. احتمال سوم فرمایش شیخ اعظم انصاریست. شیخ در رسائل میگد آقا این نقض نکن یقین را به شک، این کاری به استصحاب ندارد. این میخواد قاعده یقین رو بگند، اما نه اون قاعده یقینی که اول استصحاب برای شما گفتیم که اسمش قاعده یقین بود یا نام دیگرش شک ساری بود و شک سرایت میکرد و یقین سابق را از بین میبرد. نه، مراد اون قاعده یقین نیست. مراد قاعده یقین است در شک در رکعات. یعنی این قاعده یقین غیر اون قاعده یقین، مختص به شکوک در رکعات نماز. این قاعده میگه هر وقت تو شک کردی در نماز در رکعات صلات، لابد از این هستی که نسبت به صحت عملت یقین جاری کنی. یعنی نماز دو شک بین 3 و 4 کردی، تو خود روایت شک بین 2 و 4 هم بود. وقتی شک کردی در رکعات نماز باید نماز دو جوری تمام کنی که یقین داشته باشی نمازت چیه؟ نمازت تو صحیح هست. به این میگن قاعده یقین در شک در رکعات نماز. چجوری آقای جزایر یقین پیدا میکنی که نمازت اون صحیح هست؟ شما شک بین 2 و 4 کردی یا 3 و 4 کردی، بنا رو میگذاری بر اکثر، سلام میدی. در بنای بر اکثری که سلام دادی، اگر فی علم الله 4 رکعت خونده بودی تو این دوتا شک، نمازت همینجا چیه؟ تمام است. بلند میشی نسبت به مشکوک صلات چه میاری؟ احتیاط میاد. یعنی در شک 2 و 4 2 رکعت نماز احتیاطی میخون، در شک 3 و 4 1 رکعت نماز احتیاطی میخون. اون 2 رکعت رو که خوندی اگر فی علم الله 2 رکعت خونده بودی، درسته؟ این 2 رکعت منظم به اون 2 رکعت میشه چقدره؟ 4 رکعت. نمازت درست میشه. اگر فی علم الله 3 رکعت خونده بودی، باز اون 1 تک رکعت منظم میشه به اون 3 رکعت، نماز شما میشه 4 رکعت. تنها کار زیادی که این وسط کرده ای 1 تشهد و تسلیمه در رکعت 3 و 1 تسلیم در رکعت 2. اینا زیادی بوده. اینا چون جاهل بودی عفو شده ازش. بنابراین تو این فرض یقین میکنی که نمازت را کامل چقدر خوندی؟ چهار رکعت خوندی. این میشه قاعده یقین در شک در رکعات نماز. یعنی با این کیفیت که شما اتیان بکنید. بله؟
یه چاه موکه دیگه شک نمی کنه خیلی ازم تر و علم اسمالی داره.
نه
علم اسمالی داره به اینکه نمازش تمام نخونده.
بینی؟ شک بین
شک نمی کنه
جسد بین شک بینی سه و چهاره در نماز چهار رکعتی. خیلی خوب میگه بنا رو قاعده یقین میگه و بنا رو بذار رو چهار سلام بده. خب از دو حال خارج نیست دیگه، یا سه رکعت خونده است یا چهار رکعت. اگر فی علم الله چهار رکعت خونده که سلام داد نمازش درست، اون یه رکعت نماز احتیاطی که بعد میخوند اون میشه چی؟ اون میشه نافلتون. درست شد؟ خیلی. اگر آمدیم و پس این که گیری ندارد که این جهتش، اگر آمدیم سه رکعت خونده بود، خب این رکعت صلات احتیاطی که میخوند منظم میشد به او، منظم شد به او، نمازش میشه چهار رکعت درست میشه. این وسط تو رکعت سوم یه تشهد و تسلیمه گفته، اینم چون نمیدانسته که رکعت سوم هست بشکل. پس بنابراین به این شیوه ما، یعنی در فقه شیعی که شما میان بنا میگذارید بر اکثر و چه میکنید و رکعات مشکوکه رو به صلات اختیاری اتیان میکنید بعد از تسلیمه، این یقین احراز میکنید که شما وظیفه صلاتی خودت رو اتیان کرده اید. به این میگن قاعده یقین در شکوت صلات. یعنی شما باید به گونه ای عمل بکنید که یقین پیدا بکنید که چهار رکعت نماز دار خونده. به این کیفیت برای شما یقین حاصل میشد که چهار رکعت نماز دار خونده. شیخ میگه این روایت که میفرماید امام نقض یقین به شک نکن، یعنی برو و یقین چه کن و یقین تحصیل کن در انجام وظیفه خودت نسبت به نماز. و تحصیل یقین چگونه میشه؟ به عمل به وظیفه شکوک علا طبق مذهب شیعه میشه. اینجور نماز دو تمام کنی یقینا شما چهار رکعتت را خونده ای. شیخ این را میگه، میگه بنابراین پس این صحیحه سوم نقض یقین به شک نکن داله بر استصحاب نیست، داله بر این است که باید وظیفه خودت را در شکوک صلاتی به گونه ای انجام بدهی که یقین پیدا کنی در پایان که نماز دو چهار رکعت خوندی. و این یقین نمی شود مگر عمل به فتوای شیعه در شکوک صلاتی که بنای بر اکثر و اتیان به رکعات مشکوکه بعد از تسلیم منفصلتن به نحو نماز اتیان. این فرمایش شیف کدوم بده یه روایات هم
به دن
کنه هر زدی یا هر هر جا شیخ اون دوتا را قبول کرد. این یکی که قصه شکوک صلاتی است در صدرش، شیخ میگه این شکوک صلاتی قرینه می شود که ما قاعده یقین در شک در شکوک صلاتی رو اینجا جاری کنیم. تو بقیهش که شما تو صدر شکوک صلاتی ندارید. این فرمایششه. میشد حرف شیخ رو قبول کرد؟ ظاهرا حرف شیخ هم قابل مناقشه است. بما ذکره آقای عاشق ممدوسین، آقای عاشق ممدوسین میفرماید که شیخ نقض یقین به شک نکن، یعنی الان تو یه یقینی داری، این یقینت رو نقض نکن به شک. این معنی نقض یقین به شک این نیست که برو تحصیل یقین بکن، اینجور که دارد شیخ معنی میکنه. یعنی یا ایها الناس یجب علیکم تحصیل یقین در شکوک سلام، که برو تحصیل یقین بکن که حتما نماز دو چهار رکعت خونده باش. این میشه فرمایش شیخ، یجب علیکم تحصیل الیقین. این حرف امام نیست. امام میگه نقض یقینی که همین حالی داری یا با شک نگو. پس الان شما باید در مفروض مسئله یه یقین داشته باشی یه شک داشته باشی. میگه همین یقینی رو که داری نقضش نکن این یقین رو با شک. خب این یقین رو با شک نقض نکن، این غیر این است که برو دنبال تحصیل یقین و برس به یقین. اگر اینجوری گفته بود قاعده یقین در شکوک صلاتی بود، ولی امام اینجور نگفته. بنابراین ظاهر امر این است که مطابق نیست فرمایش شیخ. مضافاً اشکال دوم، به شما گفتیم ظاهر روایت تقیه است، به خاطر که امام دارد رو فتوای عامه جواب میده، رو فتوای شیعه جواب نمیده. ظاهر روایت فتوای شیعه نیست، فتوال عام نیست. بنابراین داستان روایت داستان تقیه است. وقتی داستان روایت ظاهرش تقیه هست، با این حرف شیخ که دیگه تقیه ای در کار نیست. اینی که شیخ میگه این الان مذهب شیعه است، تقیه ای در وجود نداره. یعنی صدر کلام امام رو لابد از این است که حمله بر تقیه کنیم، او وقت زیلش حمله بر تقیه نمیشد، برمیگردد صدر و زیل، بله مشکل پیدا میکنه. بنابراین این فرمای شیخ با اون بیانم که گفتیم ظهور روایت حمله بر تقیه سازگار نیست.
شما قبل دفعه اونی که روایت هر دو پهلویه عام و خاصه رو داره دیگه،
ببینید گفتیم میتواند که معنای خلاف ظاهر ازش بگیریم به وسیله یه قرائنی، و بگم مراد از این اتیان به مشکوک اتیان به انفصال است که صلات احتیاطی باشد که شیعه میگد، و شواهدی هم بر این معنا هست. شواهدشو اشکال کردیم. وقتی شواهدشو اشکال کردیم، پس قرینه‌ای بر این خلاف ظاهر وجود نداره. شما کلام رو وقتی میتوانید حمله بر خلاف ظاهر بکنید که چه داشته باشه؟ قرینه داشته باشه. رأیتو اسدن یار فلهم فشاره. خب اگر که یه قرینه ای داریم، اون وقت اسد رو میشد شما حمله بر رجل شجاع بکن. اما اگر گفتم رأیتو اسدن، خب ظهور این لفظ یعنی حیوان مفترس، مادام که قرینه اقامه نشده است. بنابراین قطعا اگر شما بخواهید از این روایت استفاده قول شیعه رو بکنید که داستان بنای بر عقل ببخشید بنای بر اکثر و اتیان رکعات مشکوک در نحو صلات احتیاط منفصلتن، این روایت خلاف ظاهر. برای رسیدن به خلاف ظاهر باید قرینه داشته باشه. دو تا قرینه آقایون، دو تا سه تا بود، اقامه کرده بودن، ملاحظه فرمودید، قرائن رو ما مناقشه کردیم. و وقتی قرائن مناقشه بشه یعنی ما این قرینه ها رو قبول نداریم. وقتی قرینه ها رو قبول نداریم خب نمیشد هم به برخلاف ظاهر کرد. پس بنابراین وقتی نتوانیم حمل کنیم بر قول شیعه روایت را و به ظاهرش اخذ کنیم، میشه قول عامه بنای بر اکثر. درسته؟ بنای بر عقل، قول عامه بنای بر عقل. وقتی شد قول عامه و بنای بر عقل، دیگه لابد از این است که حمله بر تقیه بشه. چون قصه شکوک صلاتی در فقه شیعه اختلافی نیست، بنای بر اکثر گذاشته میشه و اتیان به رکعات مشکوک منفصلتن در ضمن صلات احتیاط میشه. این قول شیعه است بدون هیچ تردیدی. خیلی خوب، وقتی روایت میگه بنادو به جای اینکه بگذاری بر اکثر، بنادو بگذار بر اقل و اتیان کن رکعات مشکوک را متصلتن، این قول عام است دیگه. و قول عامه مجوریم روایت رو حمله بر تقیه. احتمال چهارم، احتمال چهارم در این روایت احتمالی است که دو محدث بزرگ ذکر فرموده اند. یکی جناب ملا محسن فیض در وافی، وافی جلد 8 صفحه 980 همین چاپ اصفهان، و علامه مجلسی هم در مرآت العقول دارد ذیل روایت که شرح کافیش باشد جلد 15 صفحه 194، هم در بهار تو کتاب صلات بهار شکوک صلاتی وقتی روایت را ذکر میکند اونجام این معنا را دارد. بهار 85-182. این دو بزرگوار چه میگن؟ این دو بزرگوار احتمالشون این است، میگن که مراد از این که یقین به شک نقض نمیشود یعنی متیقن از نمازد را به سبب شکی که برش عارض شده است باطلش نکن، از بینش نبر. متیقن از نمازت را به سبب شکی که عارض شده است این را باطل نکن. چنانچه در مرآت این جور می فرمود. خب بنابراین این روایت می شد قول بعض عامه، بطلان رد قول برخی از عامه. کدوم عامه؟ اون عامه ای که قائل به چه بودن؟ به بطلان بود. این روایت میگه نه نماز رو باطل نکن. اون متیقنی رو که خوندی اون که درسته، پس برای چی باطلش کنی؟ خیلی خوب، پس این میشد چون تو عامه یه قول بر بطلانم داشتی، یعنی این قول عامه شکوک در رکعات نماز را مثل شکوک در چه گرفته بودن؟ در اشواط طواف گرفته بود. شک در اشواط طواف چیه؟ مبطل طواف. این عامه میگن شک در رکعات هم مبطل صلاته، نمازت باطل شد، ولش کن یه نماز دیگه بود. خیلی خوب، بنابراین رو این احتمالی که مجلسی و فیض معنی میکنن میشد رد بر قول به بطلانی که عامه دارن. خب بعد جمله شک را وارد یقین نکن، این یعنی چی؟ میگن یعنی رکعاتی که مشکوک است را در رکعاتی که متیقن هست وارد نکن، به این که رکعات مشکوک و متیقنه را کنار هم نگذار، یعنی بناد نگذار بر اکثر، چون سه رکعت یقینی بود یه رکعت مشکوک بود. وقتی شما مشکوکه رو بذارید جفت یقینیه و بنابر اکثر بگذارید، شما متیقن و مشکوک رو یک کاسه کردید. میگه متیقن و مشکوک رو یک کاسه نکن، اونی که متیقن است و اونی که مشکوک است از هم جدا کن، یعنی بنا بگذار بر اقل. خب بنا بگذار بر اقل، پس اولا روایت دو تا از اقوال عامه رو رد کرد، یکی قول به بطلان رو رد کرد که جماعتی از عامه قائل به بطلانه، یکی بنابر اقل، یکی قول به بنای بر اقل را هم رد کرد. میگد که شما بناد بگذار بر اقل، توجه میفرمایید، پس رد قول عامه که جماعتی از عامه هم قائل بودن بنا رو بر اکثر میگذاریم و نماز همینجا تمام میکنیم و چه بفرمایید دیگه نماز احتیاط هم نمیخوام، اینم رد میکنیم. پس رو فرمایش این دو محدث بزرگوار فیض و مجلسی رضوان الهی بر آن دو باد، روایت میشد نقد و رد دو قول از اقوال عامه، یکی نمازت باطل نیست قصه رو بر بطلان نگذار، یکی دیگه رکعات مشکوکه را ملحق به رکعات متیقنه نکن، چون شک داخل در یقین میشه. بنابراین یعنی بنابر اکثر نگذار و نمازت رو تموم کن، چون اگر بنابر اکثر بگذاری و نمازت رو تموم بکنی خب و دیگه هم صلات احتیاطی نداشته باشی، مشکوک و متیقن رو تو چه کرده ای؟ یک کاسه کرده ای. چون رکعت چهارم مشکوک بود، در شک سه و چهار، در شک دو و چهار رکعت سه و چهار مشکوک بود، شما این سه و چهاری که مشکوک بود رو گذاشتی جفتی یک و دویی که یقینی و شک رو داخل در یقین کردی، یک کاسه کردی و بنا گذاشتی بر اکثر و نمازت رو تموم کردی بدون نماز احتیاط، خیلی خوب متصلتن تمامش کردی. بنابراین بفرمایید که اینم یه احتمال که این دو بزرگوار میدن. این بله احتمالی که دو بزرگوار میدن میشد پذیرفت یا نمیشد پذیرفت؟ ظاهرا نمیشد پذیرفت. چرا؟ والوجه فی ذلک، اولا ما اگر این بیان آقایون رو بپذیریم، کلمه یقین استعمال شده است در چی؟ در متیقن. میگه در شک دو و چهار دو رکعت یقینیست، یعنی متیقنه. در شک سه و چهار سرکت یقینی است، یعنی متیقن ما سرکت است. پس اگر بیان آینو بپذیریم، یقین استعمال شده است در متیقن. و شک چی؟ اما شک استعمال شده است در همه حالت نفسانی. من شک دارم رکعت چهارمو خوندم یا نه، در شک سه و چهار، در شک دو و چهار شک دارم آیا سه و چهار رو خوندم یا نخوندم. پس استعمال شک در همون حالت نفسانی است، لکن کلمه یقین رو استعمال کرده اید در چی؟ در متیقن. آقای سعادت و آقای جزائری، این خلاف وحدت سیاق. یعنی وقتی میگد یقین داخل در شک نمیشد و شک رو داخل در یقین نکن، یعنی چی؟ یعنی آفرین، یعنی یا هر دو رو باید شما حالت نفسانی بگیری، یعنی یقینی که حالت نفسانی است و شکی که حالت نفسانی است. و این درست، یقین و شک هر دو مثل هم شد. اگر یقین را متیقن میگیری، شک را هم باید چه بگیری؟ مشکوک بگیری. توجه کردی؟ اگر گفتی مراد از یقین حالت نفسانی نیست، مراد متیقن خارجی است. خب اگر مراد از یقین متیقن خارجی است، و شک دیگه نمیشه حالت نفسانی بگیری، شک هم باید بگوی مشکوک. اما نمیشه یکیشو بگوی متیقن خارجی است اما شکت حالت نفسان. این خلاف چه میشه؟ خلاف وحدت سیاق لفظ میشه. یقین و شک نه، این قدرش هست. وقتی شما در یه جمله میگویی که، چون قصه نقض و دخوله، میگه یقین دو نقض نکن به شک، پس این دو تا باید سنخ هم باشن. یا هر دو رو حالت نفسانی بگیر یا هر دو رو موجود خارجی بگیر، که یکی متیقن است یکی مشکوک. نمیشه یکیشا حالت نفسانی بگیری شکشا، متیقنشا یقینشا یقین خارجی بگیری، این که اشکال داره. یا هر دو رو ببر رو خارج، اشکالی نداره. یا هر دو رو حالت نفسانی بگیر. چرا؟ چون اینا میگه نقض یقین به شک نکن، یقینم شک رو هم داخل یقین نکن. لا یدخل شک فی الیقین، شک دو داخل یقین نکن. خب اگر بله شک رو داخل یقین نکن، نمیشه شک حالت نفسانی باشد متیقن خارجی باشد. و شکی که حالت نفسانی است که تو خارجی که متیقن است که میدخول نمی کند که. تو شیئی که مثل همه است سنخیت دارن میتونن به هم نقض بشن، آ یکیشون دخوله به یکی دیگه بکنن، وارد بشد به یکی دیگه. اگر سنخ هم نباشن که نمیتونن ورود کند که. پس بنابراین این یک اشکال، این یقین و شک را یا هر دو رو حالت نفسانی بگیر، درست، یا هر دو رو خارج بگیر. یعنی بگوی مراد از یقین متیقن خارجی است و مراد از شک مشکوک. این هم اشکالی نداره. اما یقین رو متیقن بگیری شک رو حالت نفسانی بگیری، این خلاف وحدت سیاق است. خب این یه اشکال. اشکال دوم این است که می‌فرمایند دارد امام اینجا قول به بطلان عامه رو رد می‌کنه. هاکزا قول به بنای بر اکثر را. خب ما اقوال عامه رو برای شما خوندیم، گفتیم عامه سه تا قول دارن، درسته؟ گفتیم برای شما سه تا قول دارن، اما این دو تا قول قولای مشهور بین عامه نیست. قول به بطلان منسوب است به اوزائی و ابن عمر و عبدالله ابن عمرو عاص، این سه تا قائل به بطلان. و اخذ به زیاده یعنی بنای بر اکثر و نماز رو تموم کنه، اینم منسوب است به ابی هریره و انس و حسن بصری. اینا هم قول به بطلان هم قول به اکثر که بنا رو بر اکثر بذارن و تموم کنن و خلاص دیگه پاشو برو بدون صلات احتیاط. اینا قولای مشهور عامه نیست، قولشون هست ولی اینا خود قولای شاذ عامه است. اونی که قول مشهور عامه است چیه؟ بنای بر اقل و اتیان به رکعات مشکوک متصلتن، این قول عامه است. توجه می‌فرمایید؟ فتوی المشهور عامه اینه. و روایت رو اگر ما به ظاهرش حمل بکنیم، امام هم همینو گفته، همین فتوی المشهور عامه است. میگه بنا رو بگذار بر اقل و اونی که رکعت مشکوک هست پاشو نماز دو ادامه بده. میشد قول عامه، چون بنابر اقل گذاشتن و اتیان به رکعات مشکوک متصلتن، این قول مشهور عامه است. امام همینو گفتن و لذا گفتیم روایت حمله بر چه میشن؟ تقیه میشن، چون امام داره فتوی عامه رو میگه. و وقت اون اشکالاتو کرده بودن که بابا راوی زراره است، زراره که بله که اون جواب رو دادیم که گذشت. توجه فرمودید؟ پس ما باشیم و ظاهر روایت امام دارد قول عامه رو میگد و دارد تقیه میکند. توجه فرمودید؟ چون بالقطع والیقین فقه شیعی دیدگاهش نسبت به شکوک نمازی بنای بر اقل و اتیان به صلوات به رکعات مشکوک متصلتن نیست. فقه شیعی میگد آقا بنا رو بر اکثر میگذاری و رکعت مشکوکه را خارج از نماز تحت عنوان یک صلات چه میاری؟ احتیاطی. این فقه شیعی. امام مطابقه با فقه شیعی فتوا نداده، بیانی که کرده است بیان عامه رو کرده، قول عامه رو گفته. خب میشه تقیه. ترجمه هم محظور امام داشته است که محاضی رعیمه که یکی یا دوتا نیست، آلاف علت بوده است که امام به خاطر اینا چه میکرده؟ تقیه میکرد. بنابراین امام تقیه کرده، ظاهر روایت جز این نیست که چون قول عامه است ما بگم تقیه. حالا امام پایان این تقیه‌ای که کرده است، حرف تقیه خودش را مستدل می کند به یه امر ارتکازی. و اون امر ارتکازی چیست؟ داستان لا ینقض الیقین به شک، لا ینقض الیقین به شک، لا تنقض الیقین به شک. به شما گفتیم داستان استصحاب ارتکازی در نزد اوغلاست، رفع یقین خودشون رو به شک نمی کنند. این رو فی ما سبق بحث کردیم. امام این جوابی رو که به زراره می دهد مستدل می کند به یه امر ارتکازی. و اون امر ارتکازی این است که آقا اون قدرت که یقینیست یقینیست خب و مشکوک را اون قدری که شک داری رکعات مشکوک را اون شک در رکعات اونو داخله در یقین نکن بناد و بگذار بر همون یقین وقتی گذاشتی بنا را بر یقین بقیهش را هم چه کن بقیه را هم تمام کن توجه فرمودید بنابراین همون فتوای تقیعی خودش را امام دارد مستدل میکند به یه امر ارتکازی که استصحاب باشه میگه استصحابم در شکوک صلاتی میگه اونی که یقینیست باشد مازادش را اتیان بکن توجه فرمودید اون وقت اتیان به مازاد یعنی اتیان به مشکوک اتیان به اون رکعات مشکوکه علی مذهب شیعه ام اتیان میکنیم لکن منفصلتن اتیان علی مذهب عامه اتیان به اون مشکوک میکنن متصلتن میکنن اون وقت فرقش این است که علی مذهب عامه اگر یارو فی علم الله 4 رکعت خونده 2 رکعت دیگر هم که میخوند میشه نمازش چی؟ میشه 6 رکعت شک 3 و 4 اگه 4 رکعت فی علم الله خونده 1 رکعت دیگر هم که میخونه میشه چی؟ 5 رکعت خب ما نماز 6 رکعتی و 5 رکعتی نداریم اما علی مذهب شیعه که اون رکعت مشکوکه یا رکعات مشکوکه را منفصلتن میاریم اگر فی علم الله این ور شک درست باشد توجه میفرمایید خب ما نمازمون همون 4 رکعت سلام دادیم نمازمون درست دقت کردید نمازمون درست اون صلات احتیاطی که اتیان میکنی اون میشه نافلتون تمام اما رو قول عامه نه چون متصلتن است ممکنه اضافه بشد رکعات سلام با این حال امام تعلیل کرده البته این تعلیل میتوند رو فقه شیعی هم بیادا چون رو فقه شیعی هم میگد که اون رکعات مشکوکه را بیار لکن بیرون نماز بیار ملحق کن بعد تسلیم بیار عام رکعات مشکوکه را میارن متصلت هم ما میاریم لکن ما چه میاریم؟ منفصلت هم میاریم چرا؟ چون یه طرف شکمون اینه که 4 رکعت خونده و ما از کجا میتونیم؟ شاید این 4 رکعت واقعا 4 رکعت خونده اگر تو فرضی که 4 رکعت خونده ما که سلام میدیم نمازمون از 4 رکعت اضافه نمیشد ولی او که بلند میشه 2 رکعت متصل هم میخونه او میشه 6 رکعت چون یه ورش شکش اینه که 2 رکعت خونده یه ورش 4 رکعت دیگه 4 رکعت درسته 6 رکعت خونده ما که نماز 6 رکعتی نداریم که نمازش باطل میشه توجه فرمودی ولی رو مذهب ما وقتی ما سلام دادیم میگه 4 رکعت خونده بود که نمازش خلاص اگرم 2 رکعت خونده یا 3 رکعت خونده با اون نماز احتیاطی که ملحق میشد بازم نمازش چه میشه درست میشه توجه فرمودی لذا امام در پایان این صحیحه تعلیل میکند به یه امر ارتکازی و او استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک اون که نماز یقینیده او را اخذ کن و به شک نشکنش این تعلیل هم رو مذهب عامه جاری میشد رو مذهب عامه یعنی اون قدری که از نمازت یقینی است او رو اخذ کن مشکوک اونی که درش شک داری او رو چی کن؟ اتیان کن این رو میتوند مذهب عامه رو استصحاب درست کن مذهب ما رو هم میتوند درست کن الا میگم فرق ما با عامه فقط بین اتصال و انفصال امام در واقع میگه اونی که مشکوکت هست او رو ملحق نکن به یقین. یقینت سر جاش، حالا بلند شو اون مقداری که در شک داری که نخونده ای الان نحو صلات احتیاط ملحق کن. توجه فرمودی؟ پس بنابراین این تعلیل امام که ذیل این روایت داره، هم قابلیت هم دارد الان مذهب عامه، هم قابلیت هم دارد الان مذهب ما. و چه اشکالی دارد که امام اصل فتوا صدورش تقیتن باشد اما در تعلیلی که می‌فرماید تقیه نباشد؟ این اون چیزیست که ما بهش قائلیم در روایات به عنوان تبعیض در حجیت. یعنی یه روایت که از امام صادر شده است، یه فقرش ممکن است که درش تقیه باشد، فقرات بعدیش میتواند درش تقیه؟ اینجور نیست که اگر در یه روایت یه فقرش صدورش تقیه شد شما بقیه فقرات هم از حجیت بیفتید ولو اونا هیچ تقیهی درش نیست؟ نه، همین دیگه. اینجا وحدت سیاق قبول نداریم، به این میگم تبعیض در حجیت. یعنی حجیت میتواند، ببینید یه روایت میتونه 10 تا فرد داشته باشد دیگه، درسته؟ 10 تا فرد را امام شقوقش رو بیان کرده است. روایات اینجوری فقه زیاد داریم که یه مسئله ای رو میپرسد، امام میگه اگر اینجور باشد اینجور است، اگر اینجور باشد اینجور است، اگر اینجور باشد، درسته؟ شقوق مختلف مسئله رو ذکر میکنه. حالا اگر در این شقوق یکیش را مطابق مذهب عامه جواب داده است اما بقیهش درست، بقیهش گیری نداره، همون یکی که مطابق مذهب عامه است، میگم این چیه؟ میگم این تقیه است. بقیهشو که امام درست جواب داده است و تقیه نکرده، اون دیگه نمیشد که اونایی که میگن همه روایتا نه، یا حجت است یا همش نیست. میگن چی؟ میگن آقا این بفرمایید که وقتی تقیه تو روایت آمد روایت از حجیت میفته، پس بقیه فروز روایت هم شما حق استفاده نه، این روایت دیگه تقیه است، ولش کن. ما میگم آقا همون لنگش که تقیه است، همون فقرهی که تقیتن صادر شده اونو ولش کن، بقیهش که درسته برای چی ولش کنی؟ بقیهش مشکلی نداره. به این میگن تبعیض در حجیت. الان اینجام تو این صحیح هم امام طبق بیانی که کردیم و ظاهر صحیحه دارد مطابق فتوی العامه مسئله رو جواب میدن، پس بنابراین امام تقیه کرده است، درست. اما ما دلیلی نداریم که نسبت به در اون استدلال پایانی روایت، اون تعلیلی که امام میارد، اون تقریب به ذهنی که امام میارد که میگه نقض یقین به شک نکن و شک رو داخل یقین نکن و این دوتا به هم خلط نمیشن، خب یقین و شک به هم خلط نمیشن، ما دیگه دلیلی نداریم که این تعلیلم تقیتاً صادر شده باشه. بله این تعلیل درست، این استصحاب، لکن این استصحاب هم میتواند مذهب عامه را تصحیح کند، هم میتواند مذهب ما را تصحیح کند در شکوک صلات. بنابراین روایت را ما گفتیم تقیه است، ظهورش تقیه است. نگون خب پس روایت تقیه را چجوری داری بهش استدلال میکنی داله بر استصحاب باشه؟ از باب این که قائل به چه هستیم؟ تبعیض در حجیت توجه فرمون تقطیع باشه، میگه تقطیع ولی اونی که تقییتنه، ببینید با اونی که تقییه سو دلیل داریم ردش کن، بقیهش که تقییه نیست خب باید چه دلیل رد کنیم؟ روایت صحیحه، دلالتش هم تمامه، بقیه فقراتشو برای چی بذاریم کنار؟ این میشه تبعیض در حجی. و لذا رو بیان نداشته باشه بعد مشهور اصلا تبعیض در حجیت رو قبول ندارن لعنه، ولی آقلمی هم هستن که تبعیض در حجیت رو قبول دارن. رو عرض ما روایت صدرش مطابق فتوی العامه است به حسب ظاهر، بنابراین صدرش تبعیضی است، اما تعلیلی که امام میاره نقض یقین به شک نکن، شک و نکن تو یقین، ادخال شک در یقین نکن، خلط این دوتا به هم نکن، اینا دیگه تقیه نیست. ولو از این استصحاب که این ذیل داله بر استصحاب است، می توانیم استفاده کنیم قول عامه را، ولی قول شیعه را میشد باش استفاده کرد. حالا میرسیم به بحث بعد. این پس احتمالات در این ذیل کلام امام. ملاحظه فرمودی. بذارید نتیجه بگیرم بعد خدمت شما. این ذیل کلام امام این یقیناً استصحاب. پس دلالت این ذیل بر استصحاب قابل مناقشه نیست. این ذیل دارد امام استصحاب. خیلی خوب، نقض یقین به شک نکن، ادخال شک در یقین نکن، این دوتا را به هم خلط نکن، اینا چی چیه؟ لا استصحاب. پس ذیل روایت داله بر استصحاب است و در ذیل دیگه تقیه نیست، ذیل را قبول میکنید. بله صدر روایت ما او تقیتا صادر شده است. خب ثم کلام این است که آیا این بحث بعدیمونه انشالله فرد، آیا اصلا استصحاب در شکوک صلاتی جاری میشد یا جاری نمیشد؟ خب یه جماعتی اومدن گفتن اینی که شما داره میگو امام تعلیل کرده، حمله بر امر ارتکازی کرده، آخه تعلیل در همون مورد باید جاری بشد یا نباید جاری بشد؟ اگر من بگم که این فرمایشی که خانوم گفتند، حالا خانوم رو فرض کنید یه سمتی دارد، وزیر است، وکیل است، بگم این فرمایشی که این خانوم گفتند صحیح است، لأنهن نواقص العقول. خب این تعلیل با حرف من جور در میاد؟ در میاد یا در نمیاد؟ وقتی میگم حرف خانم صحیح هست، بعد تعلیل میارم لأنهن نواقص العقول. خب نواقص العقول داله بر بطلان حرف است. شما اگر یه چیزی رو تعلیل میارید، اون مورد خاص باید داخل باشد در تعلیل دون، اگه خارج از تعلیل باشد که این تعلیل تعلیل نمیشد که. بچه همون فرمونید؟ خب دارد بیماریست، بله دارد ترشی میخورد، از پزشکش میپرسد آقای پزشک ترشی بخورم؟ بگه بله بخور، چون ترشی برای شما ضرر داره. خب بخور چون ترشی برای شما ضرر داره که جفت نمیشد که. از جفت فهمونی؟ بعضی آمدن گفتن آقا استصحاب اصلا در شک در رکعات نمازی جاری نمیشد. پس این تعلیل امام به استصحاب درست نیست. پس این ذیل کلام امام نمیتوند استصحاب باشد. این انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.